السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله کما هو اهله. امیدواریم که خداوند متعال زمینه ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه زودتر فراهم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عزاداری امام حسین علیه السلام یک ذکره، ذکر. و ما در ذکر و یادآوری دو تا هدف رو دنبال میکنیم. میشه خواهش کنم شما بفرمایید اون دو تا هدف چیه؟ بله؟ بزرگ داشت یزیدان زمان بشناسیم. ببینید این بچه ها کجا رفتن تکبیر میگفتن؟ یه سوال ازشون بپرسیم کجا رفتن؟ همون در درستشون بسیار نه بشینن. این شبایی که من منبر میرم یه نیم ساعت پای منبر من بشینن با هم همکاری کنیم. این بچه ها دفتر یادداشت دارن تو مدرسه که میرن، دو تا هدف رو دنبال میکنن. اون دو تا هدف چیه؟ دست شما درد نکنه. یکی این که مطالبی که معلم گفته رو فراموش نکنن، و دوم این که طبق اون وظیفه‌شون رو چکار کنن؟ انجام بدن. خواهرای محترم، برادرهای عزیز، سروران گرامی، دوستان جوان من، اگه قلم کاغذ دارید محکم بنویسید. عزاداری یک نوع ذکره و در ذکر ما دو تا هدف رو دنبال میکنیم. یک، قیام امام حسین و نهضت امام حسین علیه السلام فراموش نشه، و دوم این که در دراز مدت تا قیام قیامت از برکات این حرکت چکار کنیم؟ استفاده کنیم. اولین شرط استفاده کردن از هر چیز چی آقایون و خانوم ها؟ آگاهی از اون چیزه، معرفت نسبت به اون چیزه. چند سال آقایون پای منبر نشستیم؟ چند ساله؟ چند سال اهل مطالعه هستیم؟ در این مقوله مطالعه کردیم. به شما بگن یه خبرنگاری اومده یه دقیقه به شما وقت میدن، کل مردم جهان حرف شما را هم گوش میکنن. کلیدی ترین مسئله که از نهضت امام حسین علیه السلام رو شما دوست دارید که به گوش همه عالم برسه لطفاً بگید چیه؟ یکی دو نفر لطفاً جواب بدن. بله، حیات، ماشاءالله، حیات، آزادی. همین دوتا رو فعلا امشب توضیح بدیم. واقعا شما چه به ذهنتون میاد؟ حالا 3-4 نفر دیگه هم بگن لطفاً. واقعا بعد از این همه پای منبرها نشستن و احیانا مطالعه کردن، اون کلیدی ترین نکته‌ای که در صحبت‌های امام حسین علیه السلام برای ما خیلی چشمگیره، خیلی به دلمون نشسته چیه غیر از آزادی و حیات من نزد الله؟ بفرمایید. امر به معروف و نهی از منکر، رحمت خدا بر شما، راضی بودن به رضای الهی. ماشاءالله ماشاءالله. دیگه لطفا اون آقایون که اون عقبا از باب دوری و دوستی رفتن نشستن لطفا جواب بدن. بعد احیاء دین، رحمت خدا بر شما، متشکرم. اصلاح امت جد، ماشاءالله ماشاءالله. دیگه بله، شفاعت امت تو نهضت نیست، تو نهضت نیست. شفاعت هم مربوط به امام حسین علیه السلام نیست. متشکرم. امام صادق علیه السلام فرمود شفاعت ما به کسی که نماز رو ثواب بشونه چی نمیرسه. بله، ایستادگی در مقابل دشمن. متشکرم. چی؟ ایستارگری. رحمت خدا بر شما، زنده باد، زنده باد. بله، امر به معروف نهی از منکر. ممنونم. حالا شبای دیگه هم میخواییم رو گفتارهای امام حسین علیه السلام تکیه کنیم، هم رو رفتارها. حالا هیچ کدوم فعلا توضیح ندادم. یکی دو تا از رفتارهای امام حسین علیه السلام که تو کربلا خیلی به دل شما نشسته رو بگید لطفا. نماز اول وقت دیگه، معروف ترینش نماز اول وقت، اونم به جماعت، رحمت خدا بر شما. بله، نه نه، از هر نمیخوام، از امام حسین علیه السلام، رفتارهای از امام حسین. عزت شما در سایه شمشیرها صرف قشنگ خوبه. به قول امام فرمودن خون بر شمشیر پیروز است، اما از یه جهت دیگه. حالا اون شمشیر منظور شمشیر دشمنه، این شمشیری که شما میفرمایید شمشیر دفاع ماشاءالله. خب از رفتارهای امام که خیلی به دلتون نشستم که با افتخار میگید، مثلا خود من حالا نگم حرفامو بذارم بعدن با شما در میون میذارم ببینم اون دوستان جوانمون که اونجا نشستن نظرشون چیه. بله صبوری حالته، عمل نیست، یک حالته. عمل میخوام، عمل. گذشت، ایثار، خوبه. مثلا آب دادن به کی؟ به هور. یه عمل بود، یه عمل بود. شما کربلا رفتید آقایون؟ میدون نبرد اینجاست، فراتم اونجاست. من جای امام حسین علیه السلام بودم به هور میگفتم تشنته، به یکی بفرست واسهتون چکار کنه؟ اما آب بهشون داد، آب بهشون داد. این خودش یه درسه. حالا امشب وارد این قضیه نمیخوام بشم، همون اولین نکته که سرور محترم فرمودن رو میخوایم واردش بشیم. حیات من نزله، حیات من نزله یکی از شعارهای کلیدی انقلاب اسلامی هم هستش. دو تا معنا میکنن مردم، دو جور معنا میکنن. اون آقایی که حیات من نزله رو فرمودن، میشه خواهش کنم خودشون ترجمهشو بگن، اون ترجمه که تو ذهنشونه. آها، زیر بار ظلم نمیرم، زیر بار ذلت نمیرم. این یه تعریف. متشکرم. برای سلامتیشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه تعریف، یه ترجمه از این دقیق تر وجود داره. هر کس اون ترجمه دقیق رو بگه خیلی خوشحال میشه. ماشاءالله، رحمت خدا بر شما، رحمت خدا بر شما. کلمه حیات اسم فعله به قول زبان عربی، یعنی اسم ولی معنی فعل داره. معناش هم اینه، بعده، ذلت از ما دوره. یعنی ما باید یه طوری رفتار کنیم آهای جوونها، آهای نوجوونها، آهای بزرگترها، که دشمن در ما طمع، بله، یعنی از ما چی بشه؟ قطع امید کنه، ماشاءالله، ناامید بشه. خب این درسته. حیات من نزله، ذلت یعنی چی به زبون فارسی؟ یعنی خاری. نشونه ذلت و خاری رو هر کس بگه ها خیلی تشکر میکنه. بله؟ اون نشونه نیست، اون معناشه. بفرمایید. سازش با ست، این حرف قشنگی شد. آینی که قلم کاغذ دارن محکم بنویسن. ذلت یعنی تسلیم خواسته های بیجا شدن. یه درس قشنگ برای امروز ما و برای همیشه ما. بیاییم بر اساس حیات من نزله امام حسین علیه السلام تسلیم خواسته های بیجا بله نشیم. اینجا چند تا سوال کلیدی وجود داره. شما هم از من سوال بپرسید یا به حرفایی که میزنم ایراد بگیرید خیلی خوشحال میشم. من سبک صحبتم سالها همین جوریه، یعنی سوال جوابی میرم جلو. حالا امیدوارم که مطلوب باشه انشاءالله تعالی. پس ذلت چی شد؟ تسلیم خواسته های بیجا شدن. خواسته های بیجا دو جوره، خواسته های بیجای من از خودم، خواسته های بیجای شما از من. عنایت فرمودید. خواسته های بیجای انسان از خودش مثل چی آقایون؟ بله؟ هوا و هوس. زنده باد، زنده باد. خیلی قشنگ جواب میدید ماشاءالله. خواسته های بیجای انسان از خودش اینه، یعنی درس نخونده بخواد چی بشه؟ ملا بشه، به قولشون قبول بشه. حالا ملا شدن حرف قشنگی بود، ولی بچه های الان میگن درس نخونده بخواد چی بشه؟ ولی حرف ایشون از حرف من درست تر بود. من امشب از ایشون یه نکته قشنگ یاد گرفتم ماشاءالله. برای شادی انباتشون یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. یا مثلا کار نکرده بخواد دستش پیش این و اون دراز نشه، این خواسته بیجاست. مثل عبادت نکرده بخواد بره کجا؟ بهشت. مثل گناه رو ترک نکرده آقا پسر بخواد بره، نخواد بره کجا؟ جهنم اسم چیه؟ یاسین. یاسین فعلا نماینده کل نوجوانای ایران توی این مسجده پای منبر من، ولی امیدوارم تا شبهای آینده تعداد این بچه ها چی بشه؟ زیاد بشه. من هر کجا منبر میرم هوای بچه ها رو زیاد دارم، بچه هم روز به روز تعدادشون چی میشه؟ بیشتر میشه. حالا بعد خاطراتی رو بعدن واسه تون میگم، امشب دیگه خیلی نمیخوام صحبت کنم. خب خواسته بی جای دیگران از ما مثال بزنید، مثالای امروزی. میخوام بحثای کربلا رو امروز دنبال کنیم با زندگی امروزمون. خواسته بی جای دیگران از ما مثل چی؟ یه چند تا از خواستهای بی جای دیگران از ما مثال بزنید. بله، چیزایی که آمریکا از ما میخواد، یه چیزی بگید. آمریکا از ما چی میخواد؟ همون که آقا فرمودن، نفر اول تسلیم اونها شدن، تسلیم اونها بشیم. این مذاکرات همش برای این که بگه ایران تسلیم ما شد، همین ایران جمهوری اسلامی، همینایی که بله گفتن ما به نام الله انقلاب کردیم و انقلاب میکنیم. تسلیم خواستای بیجا. خواسته بیجای آمریکا چیه؟ خواسته بیجای آمریکا رو یاسین میخواد بگه. آفرین آفرین. دست نیافتن به انرژی چی؟ هستی. چرا؟ چون میگه نفت دارید. مثلا اینجوری هم با این توجیه که یه ذره برای بعضیا متاسفانه بعضی از دانشگاهی هم همین توجیه یه ذره قابل چیه؟ قبول. عجیبه واقعا. برای سلامتی یاسین و دوستش که من باشم یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. یاسین از این که همچین مردونه وارد میدون بحث شدی ازت تشکر میکنم. همینجوری تا آخر دهه بیای، همینجوری ادامه بدیم، من رئیس جمهور بشم شما رو معاون اولم میکنم انشاءالله. ماشاءالله. آفرین آفرین. باریکالله. خب بله، شما خواهش میکنم از این حرفا نزنید. نه ایشون میدونه من معلمم، اهل این که برم رئیس جمهور بشم نیستم، ولی من کاندیدا بشم خیلی ها به هم رأی میدن اینجور که من جامعه رو میشنستم. بله، ولی به قول شما حالا بگذاریم. خب عنایت فرمودید خواسته بی جای آمریکا اینی که دانشجوها جواب بدن، دانشجوها جواب بدن. ما اهل تولید علم نباشیم، یعنی دانشگاهمون همش کتابایی که درس میدن کتابای چی باشه؟ ترجمه باشه، ترجمه اون طرف برای این طرف. هنوزم بعضی از کتابا که چرس کنم خیلی از کتابا ترجمه است. البته نمیخوام بگم از اونا نگیرید، ولو اطلب العلم ولو بسین، ولی اینکه بخواید فقط ترجمه بکنیم کار درستی نیست. بریم سراغ تولید علم. بذارید یه خاطره برای شما بگم. جوانهای دانشمند ما ماهواره امید و نوید و همه اینا رو هوا کردند و آخریش هم یه موجود زنده رو فرستادن هوا و سالم چی؟ برگشت. عکس العمل کشور فرانسه چی بود؟ ببینم کی یادشه. عکس العمل کشور فرانسه این بود که رئیس جمهورش زنگ زد به رئیس جمهور ایران تبریک گفت، یا نه دستور داد دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه رو از رفتن به سر کلاس‌های مربوطه به فضا و هوا اینا چکار کنن؟ ممنوع کنن. نمیدونم یادتون میاد یا نه. البته دانشجویان هم همت کردن رفتن دادگاه لاهه شکایت کردن و حقشون رو چکار کردن؟ گرفتن. ولی به راحتی زمینه فساد و فحشا و منکر رو برای همین جوانها فرانسه چکار میکنه؟ بله؟ آماده میکنه. حالا محکم بگیم هیهات من نزله. یکی از حرفای کلیدی امام حسین علیه السلام حیات من نزله است. اما میخواییم اینو بازش کنیم ببینیم حیات من نزله معنای امروزیش چیه. پس چی شد؟ زلت یعنی چی؟ آنی که نوشتن، خانمایی که نوشتن، تسلیم خواسته های بیجا شدن. یکی از خواسته های بیجا به قول سرور محترم خواسته آمریکاست، خواسته بیجاست. خب دیگه از خواسته های بیجایی که تو جامعه ما وجود داره بفرمایید لطفا. میخوام یه ذره دقتتون نسبت به مسائلی که تو کوچه و خیابون میگذره بیشتر بشه، تو رادیو تلویزیون میگذره بیشتر بشه. خب اختلاس چی؟ نه این خواسته بیجا نیست، برای ما نیست، اون یه بحث دیگه است، اونم بهش اشاره میکنم. چی فرمودید شما؟ بله؟ آها، این خواسته بیجاست که خانوم ها حجابشون را رعایت نمی کنن و میخوان ما چشم چرانی بکنیم. بله؟ این خواسته بیجاست. ما چشمامون چیکار کنیم؟ کنترل کنیم. قزو ابصارهم اما حرمان، اونا بازارشون چی میشه؟ کساد میشه. این یه درس. و اینم حالا یه نکته است. من یه شب اگر عمری بشه در مورد حجاب خیلی علمی و دقیق برای شما صحبت میکنم که شاید تا حالا تو عمرتون نشنیده باشید، که برای بچه‌هاتون، برای خواهراتون، برای همسراتون بتونید مطرح کنید. خود خانوما، خود مادرها، خود دختر خانمای عزیزی که تو مسجد حضور دارن مطلب و جدی دنبال کنن انشاءالله. یکی دیگه از خواستای بیجا این تبلیغات زیاد توی این در و دیوار و اتوبوس و مترو و اتوبان و رادیو و تلویزیون و اینهاست. یعنی قبل از یه برنامه، وسط یه برنامه، بعد از یه برنامه، تو همین تلویزیون جمهوری اسلامی، من خودم 20 سال تو تلویزیون برنامه داشتم و دارم، متناوب داشتم، الان یه ذره با فاصله هستش برنامه ها، خب مناسبتیه، محکم تو تلویزیون گفتم که این دو تا اثر مخرب داره، این همه تبلیغات. اون دو تا اثر مخرب، دو تا اثر اصلی ها، اثر فرعی که زیاد داره، دو تا اثر مخرب جدی داره. ببینم کی میتونه اون دو تا اثر مخرب جدی رو بگه. بله، مصرف گرای عنوان کلیشه و فرمایش شما یکی از بهترین فرمایشاته، ماشاءالله. یه راهنمایی میکنم، یه اثرش مال پول داراست، یه اثرش مال بی پولاست. این همه تبلیغات برای پول دارا چه اثری داره؟ همینی که آقا فرمودن، مصرف گرایی و اسراف. برای بی پولا چی؟ حسرت خورد. جامعه‌ای که بی پولاش حسرت بخورن، پول داراش اسراف کنن، این جامعه، جامعه مورد پسند شهدا، مورد پسند حضرت امام، مورد پسند قرآن اهل بیت علیهم السلام نیست. من فدای امام صادق علیه السلام. مفاتیح تو خونه همتون هست دیگه، برید امشب باز کنید اعمال عید نوروز رو نگاه کنید. اعمال عید نوروز، یه جمله از امام صادق اونجا هست، سلام الله علیه، میفرمود مستحب انسان در نوروز لباس دو تا گزینه به قول امروزی ها هست، نو و تمیز بپوشد. کدومو امام فرمودن فکر میکنید؟ ولی تمیز. این یعنی یک روانشناسی، این یعنی یک جامعه شناسی. امام اگر میفرمود لباس نو، اونی که لباس داشت بازم میرفت میخرید، میشد چی؟ اسراف، مصرف گرایی، به قول یاسین، باری کنده یاسین، زنده باد یاسین. و اونی هم که نداشت قصه میخورد که امام فرموده، ولی ما چکار کنیم؟ نمیتونیم قصه ما. اما امام فرمود لباس چی بپوشه؟ لباس، یعنی اونی که داره بشوره، اونی هم که نداره همون لباس وصله دارش رو باز اونم عرضه داشته باشه، چکار کنه؟ بله؟ بشوره، لباس تمیز. ببینید این جوری صحبت کردن هنره، که به قول امروزی ها تو جامعه تنش ایجاد نکنه. ما باید حرف زدن هامون منش ایجاد کنه، نه تنش. مخصوصا کسانی که میکروفون ها دستشونه، مخصوصا وزیر، وکیل، رئیس جمهور، اینا. من محکم میگم، گاهی تو جلساتی بودم، وزیر نشسته، معاون وزیر، نماینده مجلس، گاهی رئیس جمهورای سابق پای منبرم بعضی جا بودن، گفتم شما باید طوری حرف بزنید که تو جامعه منش ایجاد بشه، تنش ایجاد نشه. اما الان متاسفانه گاهی میبینیم کسانی که میکروفون دستشونه به اشکال مختلف حرفایی میزنن تنشزا، نه منشزا. خب حالا برای این که بحثمون یه ذره معنویتش بیشتر بشه، با هم دیگه میریم سراغ نهج البلاغه. خواهش میکنم روی این روایت همتون خوب دقت کنید، مخصوصا دوستان جوان من، عزیزان نوجوان من، آقا یاسین گل، دخترهای گل که تشریف دارن، امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفرماید چقدر این روایت زیباست. میفرماید ریشه همه کجی ها و بدی ها و زشتی ها تو زندگی انسان ها سه تا چیزه، سه تا صفته. اون سه تا صفت فکر میکنید چی باشه؟ هر کی نهج البلاغه خونده بگه اون سه تا صفت رو، از امامت محترم جماعت خواهش میکنم بهشون یه جایزه نفیس بدن. ولی هر کس هم اشتباه بگه کمک از یعنی رفتن به نه یه 500 تومن به این صندوق های کمیته امداد اینا بندازه اینجا هرچی هست. ولی نه این صندوق مربوط به مسجد که از این شما چرا همش آیه یأس میخونی؟ این آقا دیگه کیه؟ از اول شروع کرد به آیه یأس. اولا به من میگه که به اونجا شما نمیرسی. ثانیا میگم پول بندازی تو این صندوقا، میگن با میله در میارن. خب اون بیچاره نیاز داره در میاره. بله بسیار خوب، اشکال نداره، من به وجود شما افتخار میکنم. همجوری تشریف داشته باشید تا آخر دهه، همجوری شما باشید و آیه یأس بشه من بخونید، من مسئولیت وزارت ارشاد رو به شما میدم. بله برای سلامتیشون صلوات بفرستید. ماشاءالله ماشاءالله. سه تا چیز ریشه همه کجی ها و بدی ها و زشتی ها تو زندگی انسان هاست. اون سه تا چیز چیه؟ سه تا صفت. یاسین میخواد بگه یکیش دروغه. آقا میفرماین حسد، چشم و همچشمی، زنده باد فقر، زنده باد کبر. دو تاش تا اینجا گفته شد، یکی حسد بود که آقا فرمود، یکی هم کبر فرمود که ایشون فرمودن. بله سومیشم هرس. حالا قلم کاغذ دارید محکم بنویسید. کبر یعنی برخورد غلط با چیزایی که داریم. هرس یعنی برخورد غلط با چیزایی که نداریم. و حسد شما بگید دیگه، برخورد غلط با چیزایی بر زنده باد زنده باد. ما امشب میخواییم همین حلاجی کنیم. ذلت تو همین ستاست. ما میخواییم زیر بار ذلت نریم، ما میخواییم از ذلت دور باشیم. بعد کبر و حرص و حسد رو از جامعه، از زندگیمون بریزیم دور. یه سوال میکنم ببینم این دوستان جوان من جواب میدن یا نه. ما به چیزهایی که داریم باید ارزش بدیم یا از چیزهایی که داریم باید ارزش بگیریم؟ کدومش به نظر شما اصله؟ کدومش فرعه؟ کدومش درسته؟ کدومش درست‌تره؟ ببینم ما به چیزهایی که داریم، مثلا به مدرکی که داریم، به لباسی که داریم، به میزی که پشتش تو اداره نشستیم، به خونهی که داریم، به ماشینی که داریم، به بچه‌هایی که داریم باید ارزش بدیم یا باید ازشون ارزش بگیریم؟ به نظر شما کدوم درست تره؟ بله؟ خب حالا من آقا اجازه بدید یادی بکنیم از شهید رجایی. شهید رجایی به ریاست جمهوری ارزش داد یا ارزش گرفت؟ کدوم بود؟ رئیس بیشون که صحبت کردن گفتن باید ارزش کار کنیم بگیریم. حالا یه پزشک باید به مدرک پزشکیش ارزش بده یا از این ارزش بگیره؟ بله ارزش بگیره ها، بعد قیافه میگیره باشه. یه کارمند که پشت میز اداره نشسته باید به این میز اداره ارزش بده یا ازش ارزش بگیره؟ آها همینو میخواستم. ولی از این که فرمودید ارزش بگیره، بعضی جاها باید ارزش بگیریم اما بهش هم بلا فاصلش کار کنیم ارز، یعنی ارزش دادن باعث میشه انسان به طرف کبر، اما ارزش گرفتن باعث میشه به طرف کبر بره. دارم یه بحث روانشناسی میکنم، اینو لطفا بنویسید به خاطر فرمایش این که ایشون محکم فرمودن، ولی من مثال زدم که ایشون از حرفشون چی بشن؟ منصرف بشن. مثلا ما به یه دونه گندم ارزش میدیم، میکاریمش میشه 70 تا، ولی بعد که 70 تا شد باید حالا بهش ارزش بدیم. ارزش دادن بهش اینی که در راه صحیح چکارش کنیم؟ استفاده کنیم. و الان که جمعش کنیم پول دار بشیم بعد باش قیافه برای این اون بگیریم، این میشه چی؟ ارزش گرفتن. پس بنویسید اونی که درست تره کدومش آقایون و خانوما؟ ارزش دار. من باید به این لباس ارزش بدم یا از این لباس باید ارزش بگیرم؟ کدومشه به نظرشون؟ ارزش باید بدم. ما باید به زورمون، به پولمون، به جوونیمون، به زیباییمون، به اینا ارزش بدیم. اگر ازش ارزش گرفتیم اون موقع با چیزایی که داریم برخورد چی کردیم؟ برخورد غلط. حالا زنده باد. بریم به سمت ارزش دادن به چیزهایی که داریم. مثلا به مسجد ارزش دادن به چیه؟ به حضور صمیمی در مسجد یا از مسجد باید ارزش بگیریم؟ کدومشه؟ بله؟ به مسجدم باید ارزش بدیم. ارزش بدیم. یعنی مسجد رو زنده نگه داریم. من حالا یه روایت به یادم اومد. البته امشب قصد دارم خیلی صحبت نکنم. اصلا بنام بر اینی که معمولا از نیم ساعت 35 دقیقه بیشتر صحبت نمی کنم. اونایی که با بنای من موافقن یه صلوات بفرستن. البته من یه مسجدی منبر میرفتم خیلی جالب. اصلا پیش نماز میگم از نیم ساعت بیشتر لطفا صحبت چی؟ من اینو یادم رفت از سرور محترم بپرسم که بنای شما یه ساعت یا دو ساعت تو منبراتون کدومشه؟ بله؟ این آقا میگن تا صبح دیگه کم کم دارن آیه امید میخونن. ماشاءالله باش. همین که تونستم بعد از 10 دقیقه شما رو تغییر بدم خدا رو شکر میکنم. حضرت نوح چند سال پیغمبر بودن؟ بله؟ 950 سال. تو این 950 سال چند نفر بهشون ایمان آوردن؟ بله؟ بازی هم ایشون داره آیه هست میخونه. میگم 5 نفر 80 نفر مرد است بیام. جوانایی که ریاضیشون قویه 950 تقسیم بر 80 چند میشه؟ بله؟ 12 هر 12 سال یه نفر. مال ما هر 12 دقیقه یه نفر رو درست کردیم باز جای شورتیس باقیه. بله 12 دقیقه. خدا رو شکر میکنم. ماشاءالله ماشاءالله. آفرین. دقت فرمودید؟ بیاییم به چیزهایی که داریم. حالا من عرض کردم یه روایت یادم اومد که یکی از نشونه های آدم با شخصیت، اینو یادم بندازید یه شب براتون بگم، خیلی روایتش جالبه. عمارت و مساجد الله، یکی از نشونه های آدم با شخصیت اینی که به مسجد ارزش بده، نه ازش ارزش بگیر، ارزش بده. با چی؟ با حضور صمیمی در نماز جماعت. عمارت و مساجد، مسجد رو چکار کنه؟ آباد کنه، آباد کنه، ارزش بده. مسجد شما هم الحمدلله مسجد باصفاییه. من زمان مرحوم آقای حسینی همدانی هم اینجا منبر رفتم، رو اون منبر بزرگ البته اون گوشه. این منبر جدیده، خوبه، این بهتره البته. برای شادی رو آقای حسینی همدانی یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که اون موقع اونجا یه حیات بود و اینجا در بود و اینا، الان خیلی ماشاءالله مسجدتون با صفاتر شده. آقازاده ایشون این کارا رو کردن. در ادامهش هم که سرور محترم آقای خیرآبادی که ما خیلی دوستشون داریم، من جدی میگم اینو با تمام وجودم، برای سلامتی ایشون هم صلوات خواند. اگر رفتید امشب منزلتون گفتن تو مسجد چی گفته شد، بفرمایید گفته شد یک ذکر، عزاداری یک نوع ذکره، عزاداری یک نوع ذکر. چند تا خاصیت داره؟ دوتا. اون مسئله که ذکر میکنیم فراموش، بعد بتونیم در دراز مدت ازش چیکار کنیم؟ بهره برداری کنیم. اولین شرط برای بهره برداری از یک مسئله آگاهی نسبت به اون مسئله است. بهترین آگاهی برای نهضت امام حسین حرفای امام حسین و رفتار امام حسینه. ما میخوایم گفتار و رفتار امام حسین علیه السلام رو در کربلا چیکار کنیم؟ تجزیه و تحلیل کنیم به نفع امروزمون. با پیشنهاد خودتون گفتم کدوم حرف مهمتره؟ آقا فرمودن هیهات من نزله. بنده به عنوان یک طلبه یه حرف دیگر رو میگم. حالا من میذارم اول حرفای شما رو توضیح میدم، وقت باقی مونده حرف خودم هم میگم. به من بگن یه دقیقه وقت داری کلیدی ترین حرف امام حسین علیه السلام رو بزنی، چیزی رو میگم که امشب هیچ کدوم از شما متاسفانه بهش اشاره نکردید. نمیگم تا روش فکر کنید ببینیم کی اون حرف رو میگه. البته یکی از مهمترین حرف ها که در نهضت ما هم یک شعار کلیدی بود همینی که سرور محترم فرمودن حیات من نزله. معنای درست حیات من نزله رو آقا فرمودن، یعنی ذلت از ما چیه؟ دوره. یعنی چی؟ یعنی یه جوری رفتار بکنیم که عوامل ذلت زا در ما طمع نکنن، امیدشون از ما چی بشه؟ قطع بشه. چه کار کنیم؟ بریم سراغ تولید علم. بیام ببینیم اصلا ذلت چجوری به وجود میاد. ذلت یعنی چی؟ خانومایی که نوشتید، آقایونی که نوشتید، ذلت یعنی تسلیم خواسته های بیجا شدن. حالا چه خواسته های بیجای خودمون از خودمون، چه خواسته های بیجای دیگران از ما. بعد اومدیم گفتیم که سه چیز ریشه همه بدبختی هاست. یکی کبر یعنی برخورد غلط با چیزایی که، دو هرس یعنی برخورد غلط با چیزایی که نداریم. آهای کسانی که قلم کاغذ دارید، به خاطر خدا دو تا جمله رو بنویسید، به خاطر خدا دو تا جمله رو تابلو کنید، تو این محله پخش کنید. این شهرداری اگر بتونه این دو تا جمله رو تو کل محله شهرداری، کارای قشنگی میکنه. الان کل شهر رو پر کرده از چی؟ از کتاب. نه این تابلوهای دعوت به کتاب. شما زباست یه ذره بالاتر رو نگاه کنید. کتاب جو ایجاد کرده راجع به کتاب، من که لذت میبرم. این جوی که برای کتاب ایجاد کرده، بعدم یه دونه چیز بیمار رو کشیده نوشته کتاب خونمون کم شده. کتاب خونمون، ما یه دوستی داریم به ما زنگ میزنه میگه قیاس خونم کم شده بود، گفتم یه زنگی به شما چی بزنم. اینم نوشته کتاب خونم. این دو تا جمله کلیدیه. ما چیزهایی رو نداریم، ما چیزهایی رو نداریم و لازم هست داشته باشیم. مثل همین انرژی هستی که یاسین گفت، ما چیزهایی رو نداریم و لازم هست داشته باشیم. فکر کردن بهش عبادت، رفتن به سمتش وظیفه است. اینو به عنوان یک طلبه‌ای که مطالعه کردم دقیق دارم میگم. ما چیزهایی رو نداریم و لازم هست، حالا چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، ما چیزهایی رو نداریم و لازم هست داشته باشیم. هم عقل میگه لازمه، هم شرع. در این صورت فکر کردن بهش، برنامه‌ریزی، طراحی کردن، عبادت، رفتن به سمتش چیه؟ وظیفه‌اش. حالا جمله دوم، ما چیزهایی رو نداریم و لازم نیست داشته باشیم. فکر کردن بهش چیه؟ هوسه. فکر کردن بهش هوسه و رفتن به سمتش، اینو دیگه شما بگید چیه؟ هرس رو میخواستم بگم. هرس مربوط میشه به چیزایی که نداریم. آقا یاسین، مثلا یه بچه دفترش تموم میشه، دفتر مشقش، تکلیفش، نداره الان دفتر. فکر کردن به این که من باید دفتر داشته باشم عبادت، رفتن به سمتش که حالا خودش بخره یا از باباش بخواد، از این حرفا چیه؟ وظیفه است. اما مثلا یه بچه دفتر فانتزی نداره، خودکار فانتزی، دفتر فانتزی نمیدونی که چیه، زرق و برق داره، نقاشی داره روش، حواس پرت کنه. فکر کردن به دفتر فانتزی چیه؟ هوسه. رفتن به سمتش چیه؟ هرسه. من یه مثال برای آقا یاسین زدم، شما حالا مثال‌های دیگر رو در نظر بگیرید. عنایت فرمودید. پس چیزهایی رو نداریم و لازم هست داشته باشیم. فکر کردن بهش عبادته، رفتن به سمتش وظیفه است. چیزهایی رو نداریم و لازم نیست داشته باشیم. فکر کردن بهش چی شد؟ هوس. و رفتن به سمتش چی شد؟ هرس. جمله آخرم میگم، متاسفانه میخواستم امشب کم صحبت کنم، از بس شما قشنگ دارید گوش میکنید منو به فرشته بردید، دیگه فرمولم رو گذاشتم زیر پا. و اون این که حسد یعنی برخورد غلط با چیزایی که دیگران. تعریف علمی حسد رو یکی از آقایون بگن. تعریف علمی حسد چیه؟ زیاد خواهی، نظر تنگی. دیگه لطفاً، دیگه لطفا، متشکرم. خانوما هم میتونن جواب بدن؟ چه خانومای خوبی دارید شما، ساکت ساکتن. بله؟ نیستن؟ هستن. شما آقایون صلوات لطفا، خواهش میکنم کسی از آقایون صلوات نفرسته. خانوما لطفا صلوات بفرستید. ماشاءالله، آفرین، زنده باد. آفرین بر این خانمایی که انقدر ساکت بودن که آقایون گفتن نیستن. 3-4 نفر از آقایون پشت سر این آقایون نمیشه نماز خوند. بله که این بله بله جدی، خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم. تصویر رو که دارن خانوما. بله مسجد شما الحمدلله مجهزه، ولی تصمیم هم دارن. حالا دیگه وارد حاشیه لطفا نشید. من به شما بگم، یه مسجدی من منبر رفتم به نام مسجد احرار. مسجد احرار، آقا شب نهم واقعا شک کردم، گفتم انگار اصلا تو مسجد شما خانوما نیستن. باور بفرمایید، شب نهم بعد یه دفعه تا من گفتم انگار خانوما نیستن، خودشون با هم دیگه بدونین که من بخوام صلوات فرستن، گفتن نه آقا ما هستیم ولی ساکتیم، داریم حسابی چیکار میکنیم. آفرین بر این خانوم ها. خانوم ها چون نقش تربیتشون بیشتره ها، این حرفا رو باید خیلی چیکار کنن، دقیق تر گوش کنن، سوال دارن، ایراد دارن هم بپرسن تا قضايا خوب چی بشه، حلاجی بشه. حالا حسد یعنی زوال نعمتی که شیرو خواستن. زوال، زوال یعنی چی یاسین میدونی؟ زوال یعنی از بین رفتن. آدم حسود نعمت کسی که داره رو میخواد از بین بره. مثلا خدای نکرده به قول عوام الناس زبونم داد، یه دانش آموز درسش خوبه، یه دانش آموزم حسوده، میگه خدا کنه مریض بشه دیگه نتونه چکار کنه. این میشه حسادت. حسادت معنای علمیش این شد، زوال نعمت کسی رو. حالا لطفا به این سوال من جواب بدید دیگه بحث رو تمام کنیم. ما نسبت به دارایی دیگران دو تا نظر مثبت باید داشته باشیم. اون دو تا نظر مثبت چیه؟ عقل و دین به ما میگه کسی ماشینی داره، خونه‌ای داره، مدرکی داره، امکاناتی داره. ما اگر آدمای با شعور و آگاه و مؤدبی باشیم دو تا احتمال باید بدیم. اون دو تا احتمال چیه؟ بله، یکی اینکه زحمت کشیده، خدا بهش داده، خدا بیشتر هم بهش چیه؟ بده. این یکیش. دوم این که خدا اینو داده به او که او رو چکار کنه؟ امتحان کنه. انشالله که از امتحان سر بلند بیه. این فکرها رو داشته باشیم. این فکرها رو. این بد اخلاقی هایی که بعضی از ماها داریم نسبت به امکانات دیگران. بله؟ یا حالت حسادت داریم. این از بین ببریم. حسادت رو از بین ببریم. پس کبر چی شد آقایون؟ برخورد غلط با چیزایی که داریم. حرص برخورد غلط با چیزایی که، حسد برخورد غلط با چیزایی که. حالا میخوایم ببینید حیحات من زنده رو اینجوری، ذلت با کبر و حرص و حسد تو جامعه چی میشه؟ به وجود میاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خواهش میکنم در مورد حرفای امام حسین خوب فکر کنید. اون قشنگتره رو ببینم کی میتونه بگه که مثل صده، و چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حیات من نزلم خوب بود، این آزادی هم که آقا فرمودن فردا شب یادم بندازید توضیح بدم، یه توضیح جانانی که تا حالا شاید نشنیده باشید. خودم هم از علامه جعفری یاد گرفتم، هر موقع میخوام آزادی رو برای جوانها مخصن بکم یاد علامه جعفری میفتم. جوانا، دختر خانوما، آقا پسرا، قلم کاغذ بیارید، بیایید روبرو هم بشینید با هم خیلی صمیمی و علمی مباحث ان شاء الله دنبال کنیم. به دلم افتاد اسم اول شهید رو در نهضت امام حسین ببرم، سلام الله علیه. کی؟ کی؟ هر کی؟ خب یه چیز جالب، من پیشنواز مسجد معراج بودم 12 سال و 2 ماه و چند روز. شبهای چهارشنبه گفتم اسم شهدا رو میبریم، همچنان که امام حسین علیه السلام عصر روز عاشورا وقتی اومدن به میدان اسم شهدا رو دونه دونه صدا زدن. خیلی جالبه، به جای اینکه عکس شهدا رو تو مسجد نصب کنیم اسم شهدا رو. الانم که من دیگه پیش نماز اونجا نیستم، بعض موقع راهم میفته میبینم این کارو دارن میکنن، اسم شهدا رو میخونن به تقلید از امام حسین علیه السلام. اول کسی رو که امام اسم برد کسی بود که تو کربلا هم شهید نشده بود. کی؟ مسلم. فرمود عین المسلم، عین المسلم، عین الحبیب، عین الزهیر. دونه دونه رو اس برد، فرمود قوموا عن نومتکم ایها الکرام ودفعوا عن حرم الرسول. حکومت نظامی اعلام شده بود تو کوفه، دنبال مسلم میگشتن، جایزه هم گذاشته بودن. یه خانومی هم دلواپس بچه هاش بود، شوهرش بود، در خونه رو باز کرد تو کوچه رو نگاه کرد ببینه چرا نمیان. یه دفعه دید یه آقایی به دیوار تکیه کرده. آقا مگه نمیدونی حکومت نظامیه، چرا نمیری خونه تون؟ در رو بست و رفت. یه ساعت بعد در رو باز کرد، منتظر شوهرش و بچه هاش بود، دید باز این آقا همونجا ایستاده. گفت مگه شما خونه ندی؟ اصلا شما کی هستی؟ کاش مسلم خودش رو معرفی نکرده بود. این خانوم به قیافه مسلم آشنا نبود، اما به خود مسلم ارادت داشت به خاطر امام حسین. تا حضرت مسلم گفت من مسلمم به ایشون جا داد، جا داد. حالا شوهرش و بچه‌هاش بعضی تاریخ‌ها نقل کردن اصلا نیومده بودن دنبال مسلم، می‌گشتن که پیدا کنن ببرن خبر بدن جایزه بگیرن. اومدن دیدن مسلم تو خونه خودشون، خوشحال شدن خبر دادن. حکومت یه جمعی رو فرستاد برای دستگیر کردن مسلم. مسلم هم اهل دستگیر شدن نبود، از همون دور نیزه پرتاب کردن، سنگ زدن، بدنش خونی شد، خون از بدن رفت، خون از بدن انسان میده دیگه، رمق نشستن هم نداره. دستگیرش کردن، بردن دارالخلافه محاکمش کنن، بازجویی کنن، چرا اومدی اینجا، چیکار داشتی؟ خلاصه یه تعدادی ته دلشون با مسلم بود ببینن بالاخره این قصه به کجا می انجامه. دوروبر دارال امارو دارالخلافه می چرخیدن، یه دفعه نگاه کردن دن یه بدن بدون سر از بالای دارالاماره روی زمین افتاد. علا لعنت الله علی الظالمین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا ما رو با محتوای نهضت امام حسین علیه السلام بهتر از گذشته، بیشتر از گذشته آشنا بفرمای. خدایا ما رو با محتوای نهضت امام حسین بهتر از گذشته، بیشتر از گذشته همراه بفرمای. به برکت این نکته‌ای که امشب توضیح دادیم، خدایا به ما توفیق تسلیم خواستای بیجان شدن رو عنایت بفرمای. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت.